شان میگوید شاید دروغ باشه، شاید تهمت باشه، شاید غیبت باشه. توجه میفرمایید؟ شاید تحقیر مؤمن باشه. انسان با یک سخنش برادر مؤمنش رو تحقیر میکنه، یعنی خارش میکنه، حیثیتش رو میبره. و شاید این سخن نسبت به دیگری خدعه باشد، سخن مزورانه باشد، دیگری رو فریب بده انسان با این سخن. بازار این مسائل خیلی داغه. بازار این مسائل که مربوط به زبان میشه. خب بیایم در عالم دیدنی ها، تو دیدنی ها هم اینطوره. انسان یه محاسبه ای راجع به چشمش بایستی داشته باشه، ببینه همه اون چیزایی که میبینه درسته یا نه. بیاد در عالم مسموعات و شنیدنی ها، همه اون سخنانی که انسان میشنوه، آیا اون شنیدنی ها درسته یا نه؟ یک حدیثی از آقا حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه هست، میفرماید که لا تقعد مع من شئت، با هر کسی دوست داری ننشین. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو نمیتونی هم نشین با ستمگر باشی. ولا تسمع ما شئت، هر سخنی رو گوش نکن و هر حرفی رو نزن. چرا؟ میفرماد لأن الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، از گوش سوال میکنن، یعنی حسابگر گوش بایستی انسان باشه، حسابگر زبان بایستی انسان باشه. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول لا تقف ما لیس لک به علم. این حسابگری نسبت به اعضا و جوارح، اقوال، افعال و رفتار یه امر خوبی است. حالا شما ممکنه سوال بفرمایید که چه خوبی داره آقا که من حسابگر باشم ببینم چشمم امروز این چیزهایی رو که دیده درست بوده یا نه، گوشم سخنانی که شنیده من به جا شنیدم یا نه، زبانم حرفهایی که زده این حرفها حرفهای نامربوطی بوده یا حرفهای مربوطی بوده، چه فایده ای داره؟ این دو تا فایده داره. یک، این که اگر من ببینم اینها خطا بوده، تجدید نظر میکنم نسبت به فردایم، سعی میکنم فردا با یک مواظبت بیشتری، با یک مراقبت بیشتری حرف بزنم. این یک فایده. فایده دیگری که دارد این کار این است که من احیانا اگر نسبت به گفتارم و رفتار و اعمالم کاستی و نقصی رو مشاهده بکنم، مثلا خدایی ناکرده من فکر میکنم امروز از باب مثال یک سخن نامربوط گفت، سخن نامربوط، حالا یا دروغه یا غیبته یا تهمته یا تحقیر مسلمانه، اینا سخنهای نامربوط، از این کار توبه کنم تا وقت باقی است، یکی سعی کنم در آینده انجام ندهم، یکی این که استغفار کنم و از خدای متعال طلب مغفرت بکنم. این فایده حسابگری است. اگر در یک روایتی با این لسان، لسان عجیبی است، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که در هر روزی خودش رو محاسبه نکنه. لسان روایت یه لسان عجیبیه، یعنی نفی کسی است که محاسب نیست. کسی که خودش رو مورد محاسبه قرار نمیدهد و حساب گفتار و اعمالش رو نمی کند، امام علیه السلام رسما میفرماید از ما نیست. معلوم میشه محاسبه تو زندگی انسان بسیار مسئله مهمی است. پس اون فایده محاسبه که ذکر شد، که محاسبه چه فایده ای داره؟ فایدهش یکی مواظبت و مراقبت نسبت به آینده است، که انسان اگر احیانا میبیند کاستی های او زیاده، سعی کنه فردا از اون نقص هایی که داشته بکاهد و نقص ها رو به صفر برسونه. و دیگر اینکه توبه کند، تدارک کند، از خدا طلب غفران و طلب بخشش بکند که خدای متعال از کرده هاش در گذرد. صحبت این است که چه زمان از روز یا شب بهترین زمان است برای محاسبه. این حدیثی که در آغاز منبر من خوندم از وجود مقدس رسول خدا، یک زمان مناسبی رو برای محاسبه پیامبر ذکر کرده. ممکنه شما بگید اول صبح این کار مشکلیه، چون هنوز صبح نگذشته، روز تمام نشده تا من بیام محاسبه بکنم، یا ظهر وسط کار مشغولم، شاغلم، یا اداری هستم، یا استادم، یا کاسبم، اون وقت نمیرسم من بیام بشینم فکر بکنم برای محاسبه. پیغمبر خدا یه وقت مناسبی رو برای محاسبه تو این حدیث ذکر کردن، اون این است، میفرماین اذا اویت الى فراشک، اون وقتی که میری تو بستر خواب. معمولا انسان آخر شب میره تو بستر خواب، وقتی سر میگذاره رو بالشت انسان برای استراحت، یک زمانی میگذرد تا انسان خوابش ببره. بلافاصله انسان خوابش نمیبره معمولا، مگر زیاد خسته باشه، روز نخوابیده باشه. بنابراین معمولا یه مدت زمانی میگذره تا انسان خوابش ببره. اون لحظه پیغمبر خدا میفرماید لحظه خوبی است برای محاسبه. اذا اویت الی فراشک، اویت رفتن به سوی بستر، وقتی اونجا آرام گرفتی، رفتی تو بستر، حالا محاسبه کن. چند تا چیز رو مورد توجه قرار بده. یک، اذا اویت الی فراشک فانظر ماذا عملت فی یومک، ببین امروزی که گذشت چه کار کردی؟ آیا امروز روز سود آوری بوده برای تو یا زیان آوری بوده؟ این خیلی مهمه. ما معمولا ذهنمون میرود در این بعد و به قول معروف روی این زاویه ما زوم میکنیم که امروز چقدر درآمد داشتیم و چقدر خرج کردیم. اما در این جهت اگر ذهن متمرکز شود که من امروز چند تا کار خوب داشتم و چند کار زشت انجام دادم، زشتی که شرع اونو نمیپسنده، حالا انسان میتونه به محرمات بپردازه، در کنار محرمات چه بسا ممکنه چیزهایی که خلاف شرع به اون معنا نیست، یعنی حرام نیست، اما این خلاف اخلاق، مکروه، یه مشکل اخلاقی است، من ممکنه یه آقایی رو احترام نکرده باشم امروز تو زندگیم و گناه نباشه این احترام نکردن، اما خلاف اخلاقه. اینا رو انسان مورد ارزیابی قرار بدهد کجا؟ اون وقتی که رفته تو بستر برای استراحت. ازا عویت الی فراشک، پیغمبرم در این حدیث نمیفرماید که حرام ها رو فقط مورد توجه قرار بده یا واجب ها رو مورد توجه قرار بده که اینا رو انجام دادی یا نه. اینا مهماشه، اما فنظر ماذا عملت فی یومک، ببین امروزی که گذشت چه کردی، کارها رو مورد توجه قرار بده. امروز آیا درست به همسر و فرزندانت رسیدگی کردی؟ اون محبتی که بایستی در این زمینه خرج بکنی خرج کردی؟ اینا مسئله است، اینا مهمه. انسان اون وقتی که برای خانوادهش، برای فرزندش بایستی بگذاره، اون وقت رو گذاشته یا نه؟ بایستی امروز مثلا تلفن میزد حال پدرش، مادرش، برادرش رو میپرسید، صله رحم میکرد، آیا این کار شده یا نشده؟ فلان دوستش، رفیقش بیمار بوده، آیا امروز از او تلفنی یا حضوری عیادت کرده یا عیادت نکرده؟ خیلی از این مسائل ممکنه جز محرمات هم نباشه یا جز واجبات هم نباشه، اما مسائل مهمی است تو زندگی انسان. میتواند انسان وقتی در بستر آرامید، آرام گرفت، اعضا و جوارح آرامش پیدا کرد، هنوز به خواب نرفته، میتواند در ذهن و خاطرش یک محاسبه از کارها داشته باشه. این یک محاسبه. و یک نکته دیگری هم پیغمبر خدا در این فرمایش دارن: و ماذا ادخلت فی بطنک، در اون لحظه ای که رفتی تو بستر، ببین وارد شکمت و درون معدت چی وارد کردی. چطور ما دقت لازم رو میکنیم غذای مضر نخوریم، غذایی که آسیب میرسونه به ما؟ انسان عاقل نمیکنه این کار رو، غذایی که آسیب میرسونه به بدن نخورد. آیا غذای حرام این آسیب به بدن نمیرسونه؟ حالا یا حرام از جهت این که مال مردمه حرامه، یا اینکه نه خود ذات این غذا حرامه، مثل چی؟ محرمات در شرع، مثل شرابخوری یا گوشت خوک خوردن، اینا این محرمات شرع دیگه. یک دقتی بکن ببین ماذا ادخلت فی بطنک، چه غذایی خوردی. چون غذا در زندگی انسان آقا نقش عجیبی داره، انسان اون چیزی که قرار است خودش بخورد و به خانواده بخوراند، این چیه؟ این از کجا تهیه شده؟ با چه پولیه؟ آیا به قیمت حیات دیگری که من حیات دیگری رو در خطر بیندازم؟ چیه؟ من میخوام به پول برسم. علی‌ای حال فکر این امر که من غذایی که تهیه کرده و این غذا رو خودم خوردم و به همسر و فرزندانم خورانیدم، آیا این از چه راهی تهیه شد؟ امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی آمد در برابر سپاه صحبت کنه، شروع کردن سر و صدا کردن. انسانی که اهل منطقه گوش میکنه حرف طرف رو، فرمودن که اما تنستون، سکوت نمیکنید؟ اما تسمعون، گوش نمیکنید؟ من خیر شما رو میخوام. انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، من اطاعنی کان من المهتدین و من عصانی کان من المهلکین. چرا گوش نمیکنید؟ بعد فرمود کلکم آس لأمري غير مستمع لقولي ملأت بطونكم من الحرام فطبع على قلوبكم. علت این که گوش نمی کنید می دونید چیه؟ چون شکمهای شما مال حرام توش رفته، رشوه هایی که ابن زیاد تحت عنوان جایزه به شما داده اونا رفته تو شکمتون که حرف حق رو گوش نمی کنید. اینا آثار خوردن مال حرامه. اون وقت انسان خودش رو تباه می کند، زن و بچهش رو تباه می کنه. چیه؟ من یه آدم زرنگی هستم، توانستم بدون دغدغه و بدون مشکل یه پولی رو به دست بیارم، حالا این پول دزدیه، به قیمت حیات دیگری مخاطره انداختن حیات دیگری تمام میشه بشه. من آدم زرنگی هستم. اون لحظه ای که انسان میره تو بستر، فرمود رسول خدا فکر کند ببیند اون چرا که خورده این چی بوده، این دوتا، و سوم این که فرمود اون لحظه یک توجهی هم بکن. اینا محاسبه بود تا اینجا، یک توجهی هم داشته باش. اون توجه اینه و علم انک میت، بدون تو مردنی هستی، تو موندگار نیستی تو این دنیا. و علم انک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله عز و جل، یه روزی بعد از مرگ زنده میشی، در برابر خدا میستی. فاعد جوابا، این محاسبه ای که الان میکنی الان محاسبه بکن، جوابها رو آماده بکن که بایستی فردای قیامت این جوابها رو به خدا بدی، از حالا جوابها رو آماده کن. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که ما در راستای این رهنمودها حرکت کنیم، این رهنمودها رو بگیریم، بیاموزیم و تو زندگیمون به کار بگیریم که سعادت ما و خوشبختی ما در گرو آموختن و به کار گرفتن این دستورات هست. خدایا ما را بیامرز، برکات تو بر ما نازل بفرما، بیماران رو لباس عافیت بپوشان، نسل جوان ما را از آسیبها حفظ کن، گذشتگان از این جمع، امام، والدینمون، شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بگردان و عجل فی فرج مولانا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست.
سلام آقا.
سلام خانم. ساعت ملاقات بیمارستان هنوز شروع نشده.
میدونم آقا. بفرمایید. من کارت همراهی بیمار دارم.
ببینم.
بفرمایید.
آها، درسته، باشه. اجازه بدین درو باز کنم.
خیلی ممنون. ببخشید آقا، جلوی در ورودی بیمارستان چه خبره؟
اون جمعیت رو میگین که پشت آمبولانس گریه میکنن؟
بله آقا، همونا رو میگن.
اون بنده خدا یکی از بستگان جوانشون مرگ مغزی بوده، امروز هم فوت شده.
خدا رحمتش کنه. پس حتما اعضاشو اهدا کردن.
نه خانم، ظاهرا خانوادش راضی به اهدای عضو نشدن.
راضی نشدن؟ آخه چرا؟
خب بعضیا اینجوری هم دیگه، راضی به اهدای عضو عزیزشون نمیشن.
میدونم، ولی خیلی هم مثل دختر من واسه دیالیز درد میکشن. دختر کوچولوی من یه سال منتظر پیوند کلیه است.
ادامه حیات بیمار مرگ مغزی جز با اهدای اعضا ممکن نیست. اهدای اعضا اهدای زندگی است.
خدا قوت و خسته نباشید. عرض بکنم خدمت شما همراهان بخش بامدادی رادیو لورسو، شنونده صدا ایمان تودهی لحظات بامدادی ده پخش رادیو. راه ارتباطی ما هم با شما سامانه پیام کوتاه 30072 و یه برنامه کوتاه رادیویی و اسم مشکات. 30 لحظات بامدادی شما آماده کردیم و امیدوارم که ایمان و اشنفتنی برنامه همراهی بکیه تو ایما همچنان خدمتگزار شما نمو تا ساعت 8 بامداد ده ای بخش بامدادی ده رادیو لورسو.
مشکات. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می کند و میشنود. این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن. انسان خودش که یک مطلبی میگد، سامع یک دفعه میشنود و در قلبش هم وارد میشد، لکن گوینده اول در قلبش نقش میبنده، بعد اون را میگد و بعد میشنود و بعد باز در قلبش وارد میشد. تلقین از اموری است که لازم است. این که من در بعض از مسائل برای دوستان دائما یک مطلب را تلقین میکنم و اظهار میکنم، برای این است که مطلب مهم است، ساختن یک جامعه است، ساختن یک ملت است، و تا ساختن شد یک ملت و یک جامعه نمیتواند به اون مقاصد عالیه که دارد برسد. و لحاظا مسائل مهم را باید تکرار بکنند، گویندگان تکرار بکنند و شنوندگان هم خودشون به خودشون تلقین بکنند تا انشاءالله تأثیر بکند.
حدیث ولایت.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
لحظات سحرگاهی تو به خیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرانقدر. اما همچنان خدمتگزار شما نمود پخش رادیو لورسو، رادیوی فرهنگ، هنر و تمدن، و زمان زمان پخش برنامه محرم رازه، ویژه برنامه اذان سو، و بعد از پخشی برنامه هم واشنفتن تلاوت آیات کلام الله مجید و استقبال اذان سو میریم. ده همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و امیدواریم که ما خدمتگزارانتون و دی لحظات سحرگاهی ده پخش رادیو لورسو ده دعای خیر خود و فراموش نکیتو. تقدیم به شما برنامه محرم راز.
اینجا خرم آباد است، شبکه صدایی لورستان.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
ساقی از آن خم پنهان که ز بیگانه نهان است، باده در ساغر ما ریز که ما محرم رازی. محرم راز.
بسم الله الرحمن الرحیم. میرسد هر نفس نسیم وصال، خنک آن دل که آشنا باشد. ای رخت قبله‌گاه مشتاقان، کس مباد از درت جدا باشد. نمازگزاران سحرخیز سلام. خدایا، آغازی که تو صاحبش نباشی چه امید است به پایانش. پس به نام تو آغاز می کنم روزم را، مهم نیست شب چقدر تاریک باشد. سرانجام صبحی دیگر طلوع خواهد کرد. دلت قرص باشد به خدایی که در این نزدیکی است. بندگان نظر کرده خدا، شما شنونده برنامه محرم راز هستید. هنگامی اذان صبح امروز به وقت خرم آباد ساعت 3:48 خواهد بود. سخن امروزمان در مورد عجول بودن انسان در کارهاست.